بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حملات هوایی ارتش پاکستان به کشته شدن 9 مظنون و همکاری به طالبان انجامید. در پی حملات انتحاری در قندهار، فرمانداری این ولایت خواستار حضور نیروهای نظامی بیشتر شد. اپوزیسیون گرجستان از برنامه غیرواقعی تلویزیون دولتی به شدت انتقاد کرد. سلام، ما از استودیوی رادیو فردا بر شما از هر جایی که صدامونو میشنوید، از ماشینتون یا خونه. مجله شامگاهی رادیو فردا مثل هر شب راس ساعت 7 شب به وقت ایران شروع میشه. آزاده اسدی هستم. در طول مجله شامگاهی یک شنبه 23 اسفند ماه رادیو فردا با شما خواهم بود، همراه با بقیه همکارانم در بخش‌های مختلف. در مورد جزئیات بیشتر برنامه‌های امشب بعد از خبرها توضیح میدم. مثل همیشه مجله رو با چند دقیقه خبر شروع می‌کنیم. با محمد زرقامی مروری خواهیم داشت بر خبرهای امشب رادیو فردا.
بمباران هوایی ارتش پاکستان در مناطقی در نزدیکی مرز آن کشور با افغانستان منجر به کشته شدن دست کم 9 مظنون به همکاری با طالبان شد. این بمباران که امروز یکشنبه انجام شد، برخی پایگاه‌های طالبان در شمال پاکستان را هدف قرار داده بود. مقام‌های محلی اعلام کردند که یکی از خانه‌هایی که هدف بمباران قرار گرفته، محل سکونت اسلام فروغی از فرماندهان محلی طالبان بود. از تنز مشخص نیست که آیا او نیز در این بمباران کشته شده یا خیر. بمباران هوایی امروز پس از آن انجام می شود که در طول هفته گذشته موجی از حملات انتحاری منجر به کشته شدن سربازان، نیروهای پلیس و همچنین نیروهای کمکی در شمال غرب و شرق پاکستان شده بود. فرمانداری قندهار از دولت حامد کرزای خواسته است نیروهای بیشتری را به این منطقه در جنوب افغانستان اعزام کند. این درخواست یک روز پس از حملات انتحاری در این ولایت مطرح می شود. این حملات دست کم 30 کشته و حدود 50 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، احمد ولی کرزای، برادر ناتنی حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، در این باره گفته است زندان شهر قندهار یکی از اهداف اصلی حملات هماهنگ روز شنبه بوده است. بر اساس این گزارش اما مهاجمان نتوانستند به زندان رخنه کنند. در همین زمینه خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که گروه طالبان در بیانیه‌ای در وبسایت خود اعلام کرده است حملات روز شنبه در قندهار پیامی برای فرماندهان ناتو است. بنابر گزارش‌ها، ده‌ها نفر از مردم تایلند با آمدن به خیابان‌های بانکوک، پایتخت آن کشور، خواستار انحلال دولت تا 24 ساعت آینده شدند. تظاهرکنندگان همچنین خواستار برگزاری انتخاباتی هستند. این معترضان که با عنوان پیراهن سرخ ها شناخته می شوند، عموما از طرفداران تاکسین شناواترا، نخست وزیر پیشین هستند که در جریان کودتای سال 2006 میلادی از قدرت برکنار شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور یکی از فرماندهان ارشد گروه حماس به نام ماهر عده را دستگیر کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل با اعلام این خبر افزوده است که ماهر عده به اتهام دست داشتن در حملات سال 90 میلادی که به کشته شدن بیش از 70 اسرائیلی انجامید دستگیر شده است. اپوزیسیون گرجستان روز یکشنبه برنامه غیرواقعی تلویزیون دولت را که طی آن حمله دوباره روسیه به آن کشور شبیه‌سازی شده بود به شدت محکوم کرد و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اعلام کرد کیان تاجبخش، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی آمریکایی، شامگاه شنبه با وسیله 800 میلیون تومانی به مدت 15 روز از زندان آزاد شده است.
با محمد زرقومی خبرهای این ساعت رادیو فردا را شنیدید. اما در ادامه برنامه‌های مجله شامگاهی رادیو فردا چه خواهید شنید؟ دادسرای عمومی و انقلاب تهران می‌گوید 30 نفر را به اتهام ارتباط با جنگ سایبری آمریکا دستگیر کردند. مجموعه فعالان حقوق بشر هم از متهمان هستند.
تو هر دادگاه بین‌المللی حاضر هستیم که در مقابل این اتهامات اونها قرار بگیریم.
آیت الله خامنه‌ای به سوالی درباره چهارشنبه سوری چنین پاسخ داد: این روز هیچ مبنای شرعی ندارد. از رهبر استفتا شد.
این باره که ایشون در چنین موقعیت حساسی به سوالی پاسخ داده که اگرچه پوشش فطری داره اما کاملا کارکرد سیاسی داره.
فستیوال فیلم‌های حقوق بشری یک دنیا در پراگ بهانه‌ای شد برای اینکه بعضی فیلمسازها و فعالان سیاسی ایرانی در مورد وضعیت ایران حرف بزنن، مثل حنا مخملباف.
به نظر من تا قبل از انتخابات مردم کره زمین فکر کردن نماینده ایران آقای احمدی نژاد.
اگه با مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا همراه بمونید بیش از اینها خواهید شنید. همراه با صدای خودتون روی پیغامگیر تلفن ما و مجله صدای دیگر، صدای زنان. با یک گزارش سیاسی شروع می‌کنیم. روزنامه واشنگتن پست در شماره امروز یک شنبه 14 مارس مطلب تازه و منتشر نشده ای از معامله ایران با پاکستان برای خرید دانش و وسایل مربوط به تهیه مرکز فیوز و تولید بمب هسته‌ای به چاپ رسونده. شهران طبری از رادیو فردا ضمن بازگو کردن مطلب افشا شده در این مقاله با رابرت هیوسون، کارشناس نظامی و سردبیر نشریه اطلاعاتی جیمز، گفتگو میکنه.
واشنگتن پست می نویسد به سندی دست یافته که عبدالقادر خان پدر بمب هسته‌ای پاکستان حدود 20 سال پیش نوشته و در آن تلاش دولت ایران برای خرید بمب هسته‌ای از این کشور را توضیح داده است. او در این سند می گوید علی شمخانی، بنیانگذار سپاه پاسداران ایران، شخصا برای معامله با پاکستان به اسلام آباد آمد و می افزاید در یک معامله بزرگ پاکستان نقشه تولید بمب، قطعات سنترفیوزها برای غنی‌سازی اورانیوم و فهرست مخفیانه فروشندگان اطلاعات وسایل مربوط به ساختن بمب هسته‌ای را در اختیار ایران قرار داد. ماه گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران یک بار دیگر گفت که ایران خواهان دستیابی به بمب هسته‌ای نیست و دولت پاکستان نیز تا حال گفته بود که از معامله ایران با عبدالقادر خان بی اطلاع است. رابرت هیلسون، کارشناس نظامی در مرکز اطلاعاتی جیمز، در مورد افشای این سند از سوی واشنگتن پست به رادیو فردا میگوید:
The Post article makes some very concrete references to admissions given by AQ Khan.
مقاله واشنگتن پست به طور بسیار مشخصی نشان می‌دهد که عبدالقادر خان اطلاعات مربوط به خواست ایران برای خرید بمب را به مراجع اطلاعاتی کشورش منتقل کرده بود. این خلاف اظهارات دولت پاکستان در تمام این 20 سال است که ادعا می‌کرد در این باره چیزی نمی‌داند. این موضوع به خصوص با توجه به تجدید رابطه دوستانه پاکستان با آمریکا باعث خجالت این کشور شده است. از سوی دیگر ایران هم دیگر نمیتواند مدعی باشد که هدفش از برنامه هسته‌ای غیر نظامی است. از رابرت هیوسون میپرسم این اطلاعات جدید چه تأثیری بر پاکستان خواهد داشت؟
Well, in terms of Pakistan's relationship with the United States, Khan is a great embarrassment. Western intelligence did not really pay enough attention to what he was doing.
خب در مورد رابطه پاکستان با آمریکا، ماجرای خان باعث سرافکندگی است. مراجع اطلاعاتی آمریکا در سالهای 80 و 90 توجه زیادی به فعالیت‌های او نداشتند و وقتی بالاخره اطلاعات کامل‌تری درباره معامله او با ایران به دست آمد، زمانی بود که آمریکا احتیاج شدیدی به همکاری پاکستان در مبارزه با تروریسم داشت و سعی کرد این موضوع را نادیده بگیرد. اکنون نیز پاکستان کشور دیگری است که سیاست‌هایش با آن موقع فرق دارد و معاملاتی از این دست با ایران تکرار نخواهد شد. به گفته روزنامه واشنگتن پست، این معامله برای دولت ایران حدود 10 میلیارد دلار خرج برداشته است.
It looks like what was provided at this point, which is about a good 15 years or more ago. It was preliminary information of the kind.
رابرت هیلسون به رادیو فردا میگوید: به نظر میرسد آنچه در آن موقع به ایران داده شد فقط اطلاعات اولیه‌ای بود که به ایران نشان میداد چطور میتواند سلاح هسته‌ای تهیه کند. در آن موقع من معتقدم ایران توانایی تولید سلاح هسته‌ای را نداشت و اکنون نیز مطمئن نیستم تا چه حد این توانایی را داشته باشد. رابرت هیلسون در مورد هزینه این اطلاعات اظهار نظری نکرد. با این حال از کارشناس مسائل نظامی در مرکز اطلاعاتی جیمز میپرسم آیا این اطلاعات اخیر توانایی ایران در تولید بمب هسته‌ای را روشن‌تر نکرده؟
Khan's expertise was largely down to the design of centrifuge hardware.
تخصص خان به طور اخص در زمینه سخت افزارهای سنترفیوز بود، یعنی ماشین‌های غنی‌سازی اورانیوم که از طریق آن می‌توان اورانیوم لازم را برای بمب تهیه کرد. عبدالقادر خان طراح سلاح نبود، اگرچه بعدها با کسانی که می‌توانستند اطلاعات مربوط به این موضوع را تهیه کنند در تماس بود. خان فقط اطلاعات اولیه برای شروع تهیه بمب را در اختیار ایران گذاشت. از این اطلاعات تا امروز نیز به طور موثری بهره برداری نشده و این خود نشان می‌دهد این اطلاعات دست چندم از خان و سایرین کامل و جامع نبوده و در نتیجه گمان زنی درباره ظرفیت ایران برای تولید بمب را دشوار می‌کند.
شهران طبری گزارش می‌داد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of
Iran. Do defend
alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
به ایران برمیگردیم. خبرگزاری دولتی ایرنا روز یک شنبه خبری را در مورد استفتا از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد چهارشنبه سوری منتشر کرده که گفته است این روز هیچ مبنای شرعی نداره. آیت الله خامنه ای همچنین چهارشنبه سوری رو مستلزم ضرر و فساد زیادی دونسته که به گفته ایشون مناسب از اون اجتناب بشه. فتوای رهبر جمهوری اسلامی چند روز بعد از انتشار مصاحبه میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت ایران اعلام شده که در مورد مراسم چهارشنبه سوری گفته بود این مراسم یادمان جشنواره نور علیه تاریکی است. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و پژوهشگر مسائل دینی در پاریس، درباره فتوای آیت الله خامنه ای در خصوص چهارشنبه سوری به بهروز کارونی میگوید:
من اطلاعی ندارم که در گذشته ایشون به چنین استفتایی پاسخ داده باشه یا نه، یا در این باره اظهار نظر کرده باشه یا نه، اما با توجه به حساسیتی که روی چهارشنبه سوری که در پیشه وجود داره، به نظر میرسه که نخستین باره که ایشون در چنین موقعیت حساسی به سوالی پاسخ داده که اگرچه پوشش فقهی داره اما کاملا کارکرد سیاسی داره.
آیا با توجه به اینکه چهارشنبه سوری یک سنتی هست که از ایران پیش از اسلام وجود داشته و مردم اون رو انجام میدادند، آیا این رو روحانیون میتونن راجع به این موضوع صحبت بکنن که بگن مبنای شرعی داره یا نه راجع به چنین سنتی؟
دلیلی نداریم که اصلا بخوایم تو شرع دنبالش بگردیم. مشکلی که پاره ای از روحانیون سنتی و فقیهان سنتی دارن این هست که گمان میکنن که راجع به هر چیزی باید اظهار نظر بکنند. ابتدا این اشکال به پاره ای از مقلدان وارد هست که چرا برای قدم زدن و نفس کشیدنشون استفتا میکنند. حالا بماند که این استفتا از این ماجرا خارجه. من اساسا خیلی تصور نمیکنم کسی اصلا پرسیده باشه. فکر میکنم این سوال جوابیه که تنظیم شده برای موقعیت سیاسی کنونی. اساسا چنین موضوعی هیچ ربطی به دین نداره. چهارشنبه سوری در اسلام نیست، اسلام هم در چهارشنبه سوری نیست. میتونن هیچ نسبتی با هم دیگه نداشته باشند و یک سنت ایرانی است با اهداف خودش، با نیت‌های خودش که در تاریخ باید جستجو بشه. و اینکه ما هر چیزی رو بخوایم نسبتی با اسلام براش تعریف بکنیم و بگیم که در اسلام چنین جایگاهی داره یا نداره، اساساً من فکر می‌کنم که توقعی بیش از ظرفیت دین از دین ایجاد کردیم و این نه تنها به دین هیچ خدمتی نمی‌کنه، بلکه دین رو در ذهن مخاطب بسیار فضول در همه زمینه‌ها جلوه میده، در حالی که اینگونه نیست.
اشاره کردید که این بحثی که مطرح میشه در حقیقت سیاسی هست. آیا اشاره شما در حقیقت به صحبتهایی هستش که میرحسین موسوی در آخرین مصاحبه خودش مطرح کرد و مراسم چهارشنبه سوری رو یادمان جشنواره نور علیه تاریکی دونست؟
دقیقاً. آقای میرحسین موسوی سخنی که گفته نه مدعی بوده که این سخن دینی است و نه مدعی بوده که میخواد نسبتی رو با دین تعریف بکنه. چیزی که آقای موسوی گفته در پاسخ به سوال اون پرسشگر در اون مصاحبه، پیشنهاد شما برای چهارشنبه سوری چیست؟ همین که این پرسشگر این سوال رو میپرسه، معنیش این است که سبزها در ادامه جنبش فراگیرشون که بعد از انتخابات اخیر شروع شده، قصد دارن از این مناسبت ایرانی هم استفاده بکنن برای رسوندن صدای اعتراض خودشون و صدای زندگی خواهی خودشون. اما در مقابل این سخن که از قضا چون سخن تاثیرگذاری هم هست در میان هواداران ایشون، این نمایش استفتا به اعتقاد من ترتیب داده شده، هم این پرسش رو از رهبری مطرح کردن، هم گویا از بقیه مطرح کردن، و ایشون هم خوب از فرصت استفاده کرده و با این سخن که هیچ مبنای شرعی ندارد، که البته گویا غیب گفته، خب معلومه که مبنای شرعی ندارد، توصیه کرده که از اون اجتناب بشه. اما نکته جالب تر از اون سخن آقای خامنه ای نیست. سخن آقای خامنه ای حداقل لباسی از لباس فقه رو به تن داره، به این معنا که خب گفته هیچ مبنای شرعی ندارد. اینکه عجیبه، پیگیری سخن ایشون توسط مشاور احمدی نژاد در امور روحانیت است، آقای سقای بیریا، که در اونجا یک حرف کاملا غیر فقهی زده و گفته که خلاف شرع و دستورات دین اسلام است. این که چهارشنبه سوری نسبتی با اسلام نداره سخنی است، اما اینکه خلاف اسلامه و خلاف دستورات اسلامه، این هم از اون اکاذیبی است که فقط به قامت روحانیان تازه به دوران رسیده دولت جدید میاد.
محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و پژوهشگر مسائل دینی، درباره استفتا کردن از رهبر خبر ایران در زمینه چهارشنبه سوری میگفت. اما در همین زمینه چند شنونده رادیو فردا برای ما پیغام گذاشتن. نظر شما در مورد چهارشنبه سوری چیه؟
آقا تو این تلویزیون هی دارن در رابطه با این چهارشنبه سوری دارن میگن. اینا فقط میخوان فرهنگ ما رو خودمون بگیرن. هی میخوان اطلاعاتمون رو خودمون بگیرن. یه بهتره دارن زیر پولای نخون ببینن چقدر کراکی نشسته. یه رو از زمزمش کنن ببینن چقدر عوارض رو جوان دارن مغزون رو بده میره.
میخواستم بگم آقای خامنه‌ای خیلی هم رهبر خوبیه، آقای احمدی نژاد هم خیلی جمهور شایسته‌ایه. به این جنبش سبزی هم بگید اینقدر زور نزنن، به جای نمیرسن. ما رژیممون رو دوست داریم، با آقای خامنه‌ای و آقای خمینی و آقای احمدی نژاد هم عقیدت داریم و دوست داریم همیشه تو مملکت ما اینا سردمدار ما باشن.
آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، قشنگ صدا رو گوش کنید. هر سال ترقه که میزدن بچه بازی بود و ما ناراحت میشدیم، ولی امسال هر ترقه‌ای که میزنن یه شعار میدن، یه شعار. ای کاش گوش کنید و این وضعیت رو عوض کنید. باور کنید به نفع خودتونم هستش. اینو از من به عنوان یک هموطن و یک دوست باور کنید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
کمی اون طرفتر از موضوع چهارشنبه سوری، یک خبر دیگه هم از دیروز در رسانه‌های ایران منتشر شده. دادسرای عمومی انقلاب تهران روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای از بازداشت 30 نفر در ارتباط با اونچه که جنگ سایبری آمریکا خونده خبر داده. اتهام این افراد از جمله مبارزه با فیلترینگ اینترنت، ساخت پروکسی، ایجاد خط امن ارتباط تلفنی برای مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور و امثال اونها عنوان شده. در این اطلاعیه همینطور به دستگیری افرادی به دلیل ارتباط با بعضی از سازمان‌های حقوق بشری اشاره شده. یکی از این سازمان‌ها مجموعه فعالان حقوق بشر هست که اسم مؤسسان و مسئولان اون در فهرست متهمان اطلاعیه اخیر قرار گرفته. این افراد متهم شدند که سازمان حقوق بشری یاد شده رو با هدف تضعیف نظام جمهوری اسلامی و با حمایت آمریکا و سازمان مجاهدین خلق تأسیس کردند. نیوشا بقراتی از رادیو فردا در گفتگو با صادق نقاشکار، یکی از مؤسسان مجموعه فعالان حقوق بشر، واکنش اون رو به اتهامات مطرح شده پرسیده.
خب در آستانه چهارشنبه سوری هستیم و خب شرایط متحول جامعه هم هست. جنگ روانی رو شروع کردن چندین هفته علیه فعالین حقوق بشری که با دستگیری‌های گسترده چه دیدبان حقوق بشر کردستان، گزارشگران و سایر فعالین با اتهامات مختلف، معمولاً اونهایی که در داخل ایرانن دستگیر میشن، تو شکنجهگاه‌ها وادار به اعتراف یا اتهاماتی نسبت داده میشه و کسایی هست که در خارج کشورن و گزارش‌های نقض شدید و وحشتناک حقوق بشری رو به سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها می‌رسونن، قصد دارن که اینها را از دور خارج کنن. واضحه کسی که در رابطه با فیلترینگ کار میکنه خب میخواد ممانعت کنه از سانسور، یا کسایی که فعال حقوق بشری به همون نسبت میخوان جلوگیری و پیشگیری کنن از موارد نقض فاحش حقوق بشر. و از جمله خود ما، خود من در این راستا خب سالیان هست که فعال هستم و گزارش های متعددی رو در اختیار سازمان‌های حقوق بشری جهانی بر رسانه‌ها قرار دادیم.
خب آقای نقاشکار، اتهامی که به شما وارد شده و در واقع به مجموعه فعالان حقوق بشر وارد شده این هستش که این گروه تحت پوشش سازمان مجاهدین خلق ایران فعالیت میکنه و شکل گرفته و در واقع حمایت میشه از طرف مجاهدین. پاسخ شما چی هستش به این اتهام؟ آیا واقعا اینطوره؟
ببینید، در گزارش‌هایی که داده میشه، در گزارش‌های حقوق بشری که داده میشه، نگاه نمیشه به این فرد چه اعتقاداتی داره یا چه اعتقادات مذهبی، سیاسی، قومیتی و ملیتی درش هست. پس دلیلی برای این اتهامات که افراد رو نسبت داده بشه به جایی یا غیره.
ولی خب به خاطر اینکه ارتباط با مجاهدین در ایران یک جرم مشخص داشته از سالهای گذشته و طی دهه‌های گذشته، افرادی که در ایران به خاطر این اتهام بازداشت میشن، نوع پرونده‌شون همونطوری که میدونید متفاوت میشه. حالا میخواستم به طور دقیق ازتون میپرسم، آیا مجموعه فعالان حقوق بشر از طرف سازمان مجاهدین ایران تأسیس شده یا حمایت میشه یا خیر؟
اینو فکر میکنم این سوالیه که خود مجموعه فعالان حقوق بشر باید پرسید.
شما جزء مؤسسانش بودید، از این جهت از شما سوال میکنم.
از اونجایی که نیستم تو این چیز جریان فعالان حقوق بشر، من فکر میکنم بهتره که از خود اونها در این رابطه سوال بشه، ولی اینجا بیشتر چون که خود ما در مزان یک سری اتهامات و غیره هست، من میخواستم جواب بدم در این رابطه.
خب اتهاماتی که به شما هم وارد شده در واقع این هستش که من از رو متن میخونم، از دیگر اقدامات آمریکا در زمینه راه اندازی شبکه پوششی برای منافقین موسوم به فعالان حقوق بشر میباشد. این شبکه در سال 1384 توسط دو عضو این گروهک به نامهای صادق نقاشکار و بهروز جاوید تهرانی تأسیس شد و ادامه پیدا میکنه که بعد مدیریتش به افراد دیگری واگذار شد. دوتا اتهامو در کنار همدیگه شما چه پاسخی براش دارید؟
برای توجیه مسائل و گفته‌های خودشون اتهاماتی نسبت داده میشه که دو تا موضوع کاملا متفاوت، آمریکا و سازمان مجاهدین. از اونجایی که محتوا و مبنای گزارش‌های ما گزارش‌های حقوق بشری است و در راستای حقوق بشری هست، من نمیدونم چه ربطی میتونه پیدا کنه به آمریکا یا چه ربطی میتونه پیدا کنه به ایکس و ایگرک. البته که ما اقدامات قضایی در این رابطه انجام در تلاش هستیم که انجام بدیم و مسئله جنایت علیه بشریت و نسبت دادن اتهامات این چنینی به فعالین حقوق بشری که هدفی جز این که کسانی که نیازمندن، خانواده های زندانیان سیاسی، خانواده هایی که در خیابان ها دستگیر مورد ضرب و شتم، کارگران و سایر اقشار جامعه، به رسوندن صداشون به جهانیان هست، قطع ارتباط اونها و سرکوب خونین و وحشتناک اونهاست. یعنی فلواقع هدف قرار دادن مردم ایرانه با نسبت دادن اتهامات این چنینی به فعالین حقوق بشری.
شما الان آقای نقاشکار عضو گروهی هستید یا عضو گروه حقوق بشری خاصی هستید و از اینکه از مجموعه جدا شدید؟
ما در حال حاضر خب تحت فعالین حقوق بشر و دموکراسی فعالیت میکنیم و فعالیت‌های خودمون رو داریم پیش میبریم از چندین سالی که این مسئله ادامه داره. بله، من یک سری کمک‌هایی تو این راستا به فعالین حقوق بشر و دموکراسی انجام میدم.
در سال آخر ازتون میپرسم به خاطر اینکه نوع اتهام شما عضویت در مجاهدین و کمک گرفتن از آمریکا عنوان شده، پس در این مورد شما اظهار نظری نمی کنید؟
اساساً کذب محض، یعنی از پایه و اساس کذب محض و عرض کردم به خاطر ایجاد شبهه و قطع
از تکذیب میکنید اینکه از طرف مجاهدین خلق و یا آمریکا حمایت میشید یا مجموعه در اون زمانی که شما بودید حمایت میشدن؟
یعنی قطعا این مسئله کذب محض و هدف و مبنای اون ایجاد قطع ارتباط فعالین حقوق بشر با مردم و نرسوندن صدای جنایت هایی که علیه مردم صورت میگیره هست. ما پیشنهاد میکنیم که اجازه بدن به گزارشگران ویژه شکنجه، دستگیری های خودسرانه و زنان از شکنجهگاه ها و زندان های این رژیم بازدید کنن و گزارش هایی رو ارائه بدن و در غیر این صورت لازمه که وقتی چنین اجازه نمیدن به سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل، لازمه که پرونده این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با نقض و جنایت علیه بشریت ارجاع داده بشه.
صادق نقاشکار، یکی از مؤسسان مجموعه فعالان حقوق بشر، واکنشی نشون میداد به اتهامات مطرح شده دادسرای عمومی و انقلاب تهران و به سوالات نیوشا بغراتی از رادیو فردا جواب میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
بحث حقوق بشر این بار در سینما. فستیوال بین‌المللی فیلم‌های مستند حقوق بشری یک دنیا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، در حال برگزاریه. تو این فستیوال که از 19 اسفند ماه آغاز شده و تا 27 ادامه داره، بیش از 100 فیلم مستند از 30 کشور به نمایش در میاد. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
پوستر فستیوال بین‌المللی فیلم‌های مستند حقوق بشری وان ورلد یا یک دنیا دختری را نشان می‌دهد که به سبک کابوی‌های آمریکایی طنابی را در دست خود می‌چرخاند. دختر کت سبزی بر تن دارد و این کت سبز با فیلم افتتاحیه فستیوال هماهنگی پیدا کرده است. فیلم روزهای سبز ساخته هنا مخملباف، فیلمساز بسیار جوان مطرح ایرانی. فیلم روزهای سبز در مورد دختر جوانی به نام آواست که به علت افسردگی شدید به تئاتر درمانی روی می آورد، اما تئاتر او از سوی مسئولین رد شده و امکان روی صحنه آمدن پیدا نمی کند و این همزمان است با شور و شوق انتخابات ریاست جمهوری در ایران و حوادث بعد از آن. این فیلم موفق شد جایزه شجاعت فستیوال ونیز را در سال گذشته تصاحب کند. فستیوال فیلم‌های مستند حقوق بشری یک دنیا با حمایت مالی انجمن خیریه مردم نیازمند جمهوری چک برگزار می‌شود. مارک اسوبودا، مدیر بخش حقوق بشری و دموکراسی این انجمن، در مورد دلیل تمرکز بر ایران در این دور از فستیوال به خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌گوید:
سازمان خیریه ما اصولاً در جریان جنبش‌های اجتماعی که از خرداد ماه توی ایران و بعد از انتخابات ریاست جمهوری در واقع به راه افتاد بوده و اون رو تا پایان سال هم دنبال کرده. در نتیجه طبیعی بود که توی فستیوال امسال روی ایران و این جنبش‌ها تمرکز بیشتری داشته باشیم.
فیلم روزهای سبز شامل فیلم‌های مستندی است که مردم در کوچه و خیابان با موبایل‌های شخصیشان از درگیری‌های نیروهای امنیتی و لباس شخصی با معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ماه‌های اول بعد از انتخابات گرفتند. از جمله فیلم جان دادن نداغ و سلطان، دختر 26 ساله‌ای که بر اثر اصابت گلوله به قلبش کشته شد و به علت بازتاب گسترده این فیلم در جامعه بین‌المللی به نماد کشته شدگان جنبش سبز تبدیل شد. حنا مخملباف میگوید فیلمش تجربه اعتراض هزاران ایرانی را نمایش میدهد.
به نظر من بعد از انتخابات زندگی خیلی عوض شد. خیلی ها. یعنی تقریبا بیشتر ایرانی ها. همه اونایی که رأی دادن، همه اونایی که امید بسته بودن به انتخابات، خیلی ها زندانی شدن، خیلی ها شکنجه شدن، خیلی ها بهشون تجاوز شد، یه سری ها کشته شدن، خیلی ها تبعید شدن و تقریبا زندگی خیلی ها عوض شد. خب ما هم یکی از اونایی. به نظر من تا قبل از انتخابات مردم کره زمین فکر کردن نماینده ایران آقای احمدی نژاده و چیزی که آقای احمدی نژاد میخواد خواسته مردم ایرانه، ولی امروزه مردم دنیا اینو با اون تظاهراتی که مردم شجاع ایران کردن فهمیدن.
فیلم های مستند ایرانی که در فستیوال یک دنیا به نمایش آمدند از جمله فیلم روزهای سبز بدون مجوز در ایران فیلمبرداری شدند. فیلم زنان در کفن دیگر فیلم مستند ایرانی است که در این فستیوال به نمایش درآمد. کارگردان این فیلم نوید هاری نژاد و محمد رضا کاظمی همکار رادیو فردا هستند. این فیلم دو فعال حقوق زنان، شادی صدر و آسیه امینی و زنان محکوم به سنگسار و اعدام را دنبال می‌کند و آنان از تجربه‌های موفق و البته ناموفق خود در نجات زنان محکوم به سنگسار و اعدام می‌گویند. این فیلم در فستیوال فیلم برلین در ماه گذشته موفق شد جایزه عدالت سینما برای صلح را از آن خود کند. محمد رضا کاظمی در مورد دلیل انتخاب چنین موضوعی برای فیلم خود میگوید این زنان برای ایجاد دموکراسی در ایران تلاش می کنند و این دیگر زنانه نیست، بلکه به همه مردم ایران تعلق دارد.
زنهایی که توی فیلم نشون میدیم ما فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان در ایران هستند که تلاش میکنن جون زنهایی که حکم اعدام براشون صادر شده، به خصوص حکم سنگسار، نجات بدن و همزمان سعی میکنن کمپین کنن علیه قانون سنگسار و قوانین تبعیض‌آمیز دیگه‌ای که در مورد زنان تو ایران وجود داره. من فکر میکنم که کاری که اینها انجام میدن درسته که در نگاه اول به زنان مربوط میشه، ولی عمیق‌تر که نگاه کنید به تمام مردم ایران ارتباط داره. حرکت اینها در راستای تلاش برای دموکراتیزه کردن، در حرکت به سمت تبعیض زدایی از قوانین، یک گام هست به سمت برقراری دموکراسی توی کشور.
همچنین در این فستیوال جایزه حقوق بشری هومو هومینی به دو دانشجو ایرانی مجید توکلی و عبدالله مومنی که در حوادث ماهای اخیر بازداشت شدن اهدا شد. عبدالله مومنی چند روز پیش از زندان آزاد شده، اما مجید توکلی همچنان در زندان به سر می‌برد.
دوستان یادآوری میکنیم صدای رادیو فردا را که مکنون روی امواج کوتاه 25 متر، 22 متر و 19 متر میشنوید تا دقایق دیگر قطع می شود. از شما دعوت می کنیم ادامه برنامه رادیو فردا را روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11885 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9310 کیلوهرتز بشنوید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
از شما دعوت می کنم با ما بمانید، چون به تازگی وارد نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. تا چند لحظه دیگه با خبرها دوباره با شما خواهیم بود. به رادیو فردا گوش می کنید. در نیمه دوم مجله شامگاهی مثل همیشه با خبرها شروع می کنیم. این بار محمد رضا کاظمی تو استودیوست و آماده خوندن خبرها.
درود و شب بخیر. برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه میگوید قطعنامه تحریمی جدید علیه ایران احتمالاً تا ماه ژوئن، حدود 3 ماه دیگر، آماده نخواهد شد و در صورتی که این قطعنامه تصویب نشود ممکن است اتحادیه اروپا به طور یک جانبه اقداماتی را علیه ایران به اجرا درآورد. آقای کوشنر روز یکشنبه بار دیگر بر موضع فرانسه مبنی بر حمایت از قطعنامه تحریمی جدید بر ضد برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. او در ضمن گفت حمایت روسیه و چین به عنوان دو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل از این قطعنامه ضروری است. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور یکی از فرماندهان ارتش گروه حماس به نام ماهر اوده را دستگیر کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل با اعلام این خبر افزوده است که ماهر اوده به اتهام دست داشتن در حملات سال 90 میلادی که به کشته شدن بیش از 70 اسرائیلی انجامید دستگیر شده است. در بیانیه‌ای که در رابطه با دستگیری ماهر اوده منتشر شده، از وی به عنوان یکی از بنیانگذاران حماس در رام الله نام برده شده است. بنابراین بیانیه، وی شامگاه شنبه دستگیر شده. بنابر گزارش خبرگزاری‌ها، ده‌ها نفر از مردم تایلند با آمدن به خیابان‌های بانکوک، پایتخت آن کشور، خواستار انحلال دولت تا 24 ساعت آینده شدند. تظاهرکنندگان همچنین خواستار برگزاری انتخاباتی تازه هستند. تعداد تظاهرکنندگان امروز در بانکوک حدود 10,000 نفر تخمین زده می‌شوند که از حامیان جبهه متحد دموکراسی‌خواهی در برابر دیکتاتوری هستند. این معترضان خواستار برکناری نخست وزیر فعلی تایلندند. فرمانداری قندهار از دولت حامد کرزی خواسته است نیروهای بیشتری را به این منطقه در جنوب افغانستان اعزام کند. این درخواست یک روز پس از حملات انتحاری در این ولایت مطرح می شود. این حملات دست کم 30 کشته و حدود 50 مجروح بر جای گذاشته است. بمباران هوایی ارتش پاکستان در مناطقی در نزدیکی مرز آن کشور با افغانستان منجر به کشته شدن دست کم 9 مظنون به همکاری با طالبان شد. این بمباران که امروز یکشنبه انجام شد، برخی پایگاه‌های طالبان در شمال پاکستان را هدف قرار داده بود. مقام‌های محلی اعلام کردند که یکی از خانه‌هایی که هدف بمباران قرار گرفته، محل سکونت اسلام فروغی از فرماندهان محلی طالبان بوده است. عماد بهاور فعال سیاسی و عضو شاخه جوانان نهضت آزادی برای چهارمین بار در سال جاری بازداشت شد. گزارش ها حاکی از آن است که این فعال سیاسی در پی مراجعه نیروهای امنیتی به محل سکونتش، بازرسی، ضبط اموال و همچنین بازرسی منازل همسایگان آقای بهاور برای اعتراض به دادگاه رفته بود که بازداشت شد. بنابر گزارش وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، این فعال سیاسی همچنین هفته گذشته و در پی احضار به دادگاه انقلاب برای ارائه آخرین دفاع در مورد پرونده بازداشت اصلاح طلبان، هنگام خروج از دادگاه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد، اما به دلیل عدم موافقت قاضی پرونده با صدور حکم بازداشت پس از 24 ساعت آزاد شده بود.
ساعت 19:33 دقیقه به وقت ایران هست. محمد رضا کاظمی خبرهای رادیو فردا رو می‌خوند. مجله زنان رادیو فردا به نام صدای دیگر هر هفته این ساعت پخش میشه. رویا کریمی مجد باز هم درباره بخش دیگه ای از چالش های زنان میگه.
صدای دیگر. صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، باز هم یک شنبه دیگر رسید و صدایی دیگر. رویا کریمی مرشد هستم تا در کنار شما گردشی داشته باشیم در احوال زنان ایرانی، چه در مرزهای ایران و چه در خارج از آن.
حضور زندگی به
سر آقایان در خانه خودمون می‌پروریم. از شان خودمون به شما جاش
است. تلاش ما سازنده آن است.
می‌خواستم روز 8 مارچ برابر با 17 اسفند 1388 روز جهانی زن رو به زنان شیردل ایران تبریک بگویم و به امید آن روزی که آزادی، برابری، عدالت اجتماعی در جامعه ایران عزیز ما برقرار بشه.
رهایی زنان ممکن است. این جنبش پاینده آن است. آزادی، انصاری، شهروند این دیاری.
روز جهانی زن رو به تمام زنان آزاده جهان، به تمام زنان فارسی زبان و همچنین تمامی زنان ایران تبریک میگم، به امید روزی که حرمت وجودی هیچ زنی در هیچ گوشه ای از دنیا شکسته نشه.
هشت مارس روز جهانی زن را به همه زنان آزاده، افتخار ما ایرانیان را تبریک میگم.
روز گرامی زن را به تمامی ایرانیان هموطن عزیزمان تبریک عرض می کنم.
طرف صحبت من زن ایرانیه. به زن ایرانی خواستم بگم که این روز و روز زنو برم تبریک میگم. در ثانی خواستم یادآور بشم تاریخ ایران احترام خاصی برای تو قائله. البته در این 30 گذشته بدهی سنگینی بالا آورده، ولی بدین که دنیا با تو، همراه تو و در کنار تو ای زن ایران. جهت عرض ادب سر تعظیم جلوس پای میاد. بپذیر از ما ای زن ایران، تو افتخار این سرزمین هستی. کوشا باش و بدون که تنها نیستی.
هشتم مارس سال 2010 میلادی بار دیگر فرصتی را فراهم آورد تا مردان جهان بهترین ها را برای زنان بخواهند و زنان جهان هم از آرزوهایشان سخن بگویند، آرزوهایی که گاه برآورده می شوند و گاه برباد می روند. در این میان سهم زنان ایرانی اما سکوت بود، سکوتی که زنان ایرانی آن را تنها در چند مراسم کوچک در هم شکستند و صدایش اما جهان را در نوردید. اولین خبر روز دوشنبه 8 مارس خبر ممنوع خروج شدن سیمین بهبهانی، شاعر و فعال حقوق زنان بود.
شب من عازم پاریس بودم، دعوت داشتم به طرف پاریس برم برای شرکت در جلسه‌ای که در شهر پاریس هست و من میرفتم به طرف پاریس و در اون جشن شرکت کنم و در اون بررسی حضور داشته باشم و راهکارهایی که هست میانه افرادی که از ملل مختلف دعوت شده بودن مطرح بشه و برای بهتر شدن زندگی زنها یک روشی استخراج بشه. به این ترتیب دیشب به فرودگاه رفتم با آمادگی که داشتم و تمام مقدمات انجام شد. کارت سوار شدن هم انجام شده بود که یک آقای آمدند و صدا کردن من رو به نام خانم سیمین بر خلیلی که اسم شناسنامه منه. من رو صدا کردن و هم گفتن که ببینم پاسپورت شما، نمیتوانید از کشور خارج بشید. بعد هم یک کاغذ دیگری هم به من داده شد که در روزهای آینده به یک محلی که آدرسش روی اون کاغذ هست رجوع کنم. این کل ماجرا بود و من هرچی پرسیدم که آخر چرا، چیزی نگفت و رفت.
پیش از سیمین بهبهانی، نسرین ستوده، منصوره شجاعی، نرگس محمدی، طلعت تقینیا و بعد رسادات مفیدی نیز به دلیل فعالیت در جنبش زنان ممنوع الخروج شده بودند. حکایت سیمین بهبهانی اما حکایتی دیگر است. اشعار حماسی او همواره شوری دیگر را در زنان و مردان ایرانی برپا می کند، شوری که سرکوب آن آسان نیست.
خانه خونین است اینک، خانه ابری بود روزی، خانه خونین است اینک. آنچنان بود، این چنین شد، حال ما این است اینک. مردواری تیلسان بر دوش و خون آشام و شب رو، تشنه خون با دو دندان چون دو زوبین است اینک. میکشد در خون پلنگ پیر آهوی جوان را، وحشت قانون جنگل تهمت دین است اینک. سر و باغ عشق را نازم که در باران سربی چون درخت ارغوان از خون گلازین است اینک. چشم شوخ گزمگان تا ننگرد دوشیزگان را، پرده ساز چهره ها گیسوی پرچین است اینک. نو عروسان بلور اندام بازو مرمری را، هجلگه گور است و خاک تیره بالین است اینک. تیغه فریاد غم بشکست چون فولاد خنجر، پرده گوش ستم دیوار رویین است اینک. نه که کارستان ظالم همچو خاکستر بریزد، حاصل کبریت نفرت شعله کین است اینک. خانه ابری بود روزی، گرچه خونین شد، ولیکن پشت ظلمت و از پی خون صبح سیمین است اینک. پشت ظلمت و از پی خون صبح سیمین است.
با اینکه مقامات امنیتی از حضور سیمین بهبهانی در مراسم روز جهانی زن جلوگیری کردند، اما وی همچنان روز 8 مارس را برای زنان ایرانی روزی مبارک می‌داند.
من برای زنان ایرانی که همیشه سعی کردن که از مردان عقب نمانند و متاسفانه در کشور ما خیلی سالها درازی به اونها ظلم شده، زیر یوغ ستم مردان بودند، چهار زنی را تحمل کردن و تحقیرها را تحمل کردن، کنج خانه ماندن را تحمل کردن و حتی در ادبیات ما اگر خیلی بهشون توجه میشه به عنوان قمر خانگی یا آهوی حصاری یا آهوی بندی یا اینجور اصطلاحاتی که دلیل بر در بند بودن و در کنار بودن زن هست استعمال میشه و میبینیم که در قرون اخیر بعد از فرانسه و انگلیس زنهای ایران کسانی هستند که برای آزادی خودشون کوشش های فراوان کردن و مخصوصا در آذربایجان، در تهران، در اصفهان جنبش های فمینیستی در ایران توسط مردان و فضیلته همیشه حمایت شده بود و الان هم همینطور هست. منتها من نمیدونم که چرا در سالهای اخیر زنها زیر فشار قرار میگیرند و حتی اون سرعت جنبشی که داشتند در قدیم اون سرعت دیگر وجود نداره. در این حال دادگی و مقاومت زنها بسیار بسیار خوبه و من فکر میکنم که هیچ وقت کسی بر اونها مسلط نخواهد شد. بر شما و بر تمام زنان جهان مبارک باشه و زنها بتوانند حقوق خودشون رو برابر با مردان به دست بیارن.
گروهی دیگر از زنان شاعر ایرانی نیز روز 8 مارس را در خانه پوران فرخزاد، شاعر، پژوهشگر و نویسنده ایرانی پاس داشتند. اما تمامی مراسم روز جهانی زن به شعرخوانی و دست‌افشانی زنان نگذشت. در شهر مذهبی قم دختران دانشجو فرصت را غنیمت دانستند تا در این روز جهانی به قوانین محدودکننده دانشگاهشان اعتراض کنند. دانشجویان دانشگاه آزاد قم که مدت هاست اجبار دارند که با چادر در دانشگاه حضور یابند، در اعتراض به اینکه دیگر حتی اجازه همراهی همسر قانونی خود را نیز در محوطه دانشگاه ندارند، روز 8 مارس جلوی در ورودی دانشگاه خود جمع شدند و با سر دادن شعارهایی از رئیس دانشگاه خواستند که از آنها حمایت کند. در دانشگاه آزاد اسلامی شهر قم درهای ورود و خروج، راه پله‌های ورود به طبقات دانشگاه، آسانسورها و کلاس‌های درس همگی زنان مردانه شدند. صدای اعتراضات این دختران دانشجو چنان بلند شد که رئیس دانشگاه را واداشت که به میان آنها بیاید و قول دهد که برای برچیدن این بساط تبعیض تلاش میکند. گسترش تبعیض‌ها علیه زنان یکی از دلایلی بود که بیش از 500 تن از فعالان زنان در منطقه خاورمیانه با امضای بیانیه‌ای خواستار پایان یافتن سرکوبی زنان در منطقه شدند. به گفته این فعالان حقوق زنان، زنان در خاورمیانه سال‌هاست که با جنگ، سلطه نظامیگری، خشونت‌های نظامی، کنترل و سرکوب، تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی دست به گریبانند. در بیانیه فعالان زنان در منطقه خاورمیانه آمده است: از تمامی خواهران خود در سراسر جهان می‌خواهیم که همبستگی خود را برای مقابله با انواع خشونت علیه زنان در این منطقه اعلام و در راه پایان دادن به آن تلاش کنند. و این همان تلاشی است که زهرا رهنورد نیز در دیدار با جمعی از فعالان جنبش زنان به آن اشاره کرده بود. زهرا رهنورد در روز 8 مارس 17 اسفند میزبان جمعی از فعالان جنبش زنان ایران بود. به گفته حاضران در این جلسه، او مانند گذشته با روسری رنگی و با آرامش همیشگیش در این مراسم به عنوان یکی از فعالان حقوق زنان و نیز یکی از رهبران جنبش سبز حضور داشت. رئیس سابق دانشگاه الزهرای تهران سخنانش را با برشمردن آزادی و عدالت به عنوان دو ویژگی در ذات انسان‌ها آغاز کرد و گفت امید برای دستیابی به آزادی و عدالت است که ما را به حرکت وامی دارد. زهرا رهنورد همچنین گفت جنبش زنان باید بداند که انتظارش از نظام چیست و نظام وظیفه دارد حقوق زنان را رعایت کند. فعالان جنبش زنان در پایان ملاقاتشان با زهرا رهنورد قطعنامه روز جهانی زن را منتشر کردند. آنها در این بیانیه بار دیگر بر مطالباتی که در طی سالها از سوی زنان مطرح شده پافشاری کردند، از جمله رفع تبعیض علیه زنان در کلیه قوانین مدنی از جمله قانون خانواده، الحاق ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، تبیین راهکارهایی برای کاهش خشونت‌های خانوادگی، ایجاد فرصت‌های برابر شغلی، رفع کلیه تفکیک‌های عامرانه جنسیتی، آزادی برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز زنان در جهت احقاق حقوقشان و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فیلترینگ در ایران ادامه دارد. هدیه امسال روز جهانی زن به زنان فعال ایرانی فیلتر شدن سایت مدرسه فمینیستی در روز 19 اسفند ماه در هفته روز جهانی زن و اوج انعکاس اخبار مراسم 8 مارس بود. این 13 باری است که این سایت ویژه مسائل زنان فیلتر می شود. فهیمه خضری در این روزنامه‌نگار در مورد این شیوه برخورد با سایت های فمینیستی در ایران به رادیو فردا می گوید:
100 سال پیش که اولین نشریه در حوزه زنان در دوره مشروطه در ایران منتشر شد، نشریه دانش، از اون به بعد همچنان زنها در حال مبارزه و یک تلاش خستگی ناپذیر برای بیان مطالبات خودشون هستند. زنان در این مدت پناه بردن به میدان گسترده تر و حالا کمی به قسمتی آزادتر اینترنت و در سایت های اینترنتی مطالب خودشون رو منتشر میکنن. سایت های متنوعی هستند، از گروه های مختلف فعالان زنان و فعالان مطبوعاتی و رسانه‌ای. ما کانون زنان ایرانی رو داریم، تغییر بر برابری رو داریم، خیلی زیاد هستن اگر بخوایم اسم ببریم. ولی در همین حوزه هم باز زنان با مشکل مواجه هستند، برای اینکه واقعا از این آدرس مجبورن به آدرس دیگه مدام اساس کشی و نقل مکان کنن، چون پیوسته با خطر فیلترینگ روبرو هستن و به محض اینکه کارشون یکم شکل به خودش میگیره فیلتر میشه و در این حوزه هم به شدت محدودیت دارن. ولی خب زنان ایرانی فعالیت رسانه‌ای خودشون رو که نمودی از فعالیت اجتماعیشون و فضایی هست برای ارتقای سطح مطالبات زنان همچنان ادامه میدن.
اما سایت‌های اینترنتی زنان تنها فیلترینگ را برمغان نمی‌آورند. روز پنجشنبه در هفته بزرگداشت زنان و همزمان با روز جهانی مبارزه با سانسور، گزارشگران بدون مرز با حمایت شرکت گوگل جایزه نت شهروند خود را به وبنگاران فمینیست سایت تغییر برای برابری اهدا کرد. و روز 20 اسفند پروین اردلان، فعال حقوق زنان، روزنامه‌نگار و یکی از سردبیران سایت، جایزه را از دست روزنامه‌نگار مشهور فرانسوی دریافت کرد. پروین اردلان از پایه‌گذاران مرکز فرهنگی زنان و از اعضای اولیه کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز است. از پروین اردلان که در حال حاضر عضو تحریریه سایت تغییر برای برابری است پرسیدم که چه شد که این جایزه به وبسایت تغییر برای برابری تعلق پیدا کرد. پروین اردلان:
در حال حاضر سایت‌های زیادی هستن که دارن فیلتر میشن و ما دیگه در واقع عادت کردیم به فیلترینگ، اما فکر می‌کنم که به هر حال تعداد فیلترینگ بالای سایت تغییر برابری و ادامه فعالیتش به رغم همه این سانسورها شاید یکی از دلایل انتخاب این سایت بوده. البته این دلیل بر این نیستش که وبسایت‌های دیگه در این عرصه فعال نیستن، چون من توی بحثم هم اعلام کردم که این یک نمونه‌ای هستش از سایت هایی که هر روز دارن فیلتر میشن.
خانم اردلان، علاوه بر اینکه سایت تغییر برای برابری در واقع یک فعالیت اینترنتی گسترده رو داره، فعالیتش متمرکز در مورد مسائل زنان هستش. چرا این سایت تونسته اطلاع رسانی بکنه به زنان ایرانی در مورد محدودیت ها و تبعیض هایی که در جامعه ایرانی وجود داره؟
سایت تغییر برای برابری یا اساسا سایت های اینترنتی در ایران به نظر من و به ویژه برای زنان سایت هایی هستن که اینترنت براشون یه ابزاری برای اطلاع رسانی در حوزه فعالیت که میکنن. سایت تغییر برای برابری هم یه همچین وضعیت رو داشته و یه کار گروهی جمعی بوده که توی این کار انتقال پیدا کرده تمام فعالیت های زنان تو عرصه دنیای واقعی و بحث و نظرهایی که در موردش میشه، خواسته های زنان توی مثلا توی کمپین یک میلیون امضا. و به هر حال اتفاقی که افتاده اینه که تونسته از این ابزار استفاده مطلوب رو حداقل برای اطلاع رسانی در حوزه‌های عمومی تر بکنه. قاعدتا سایت ها دسترسیشون به مردم خیلی کمتر از وضعیت واقعیه، به این معنا که خوانندگان یا مخاطبان سایت ها اساسا عموم مردم نیستن. بنابراین اون چیزی که مطرحه اینه که سایت تغییر برای برابری سعی کرد که به شکل‌های مختلف از جمله وبسایت‌ها این اطلاع رسانی رو انجام بده. یکی از ابزارهاش بوده.
خانم اردلان، آیا از اعضای تحریریه سایت تغییر برای برابری کسی در حال حاضر در زندان‌های ایران بازداشت هست یا خیر؟
از اعضای کمپین هستند در بازداشت. از اعضای فعالانی که روی حوزه اینترنتی کار میکردن در اطلاع رسانی در حال حاضر آقای کاوه کرماشاهی در زندانه و بخی دیگر از فعالان کمپین که به هر حال ایشون هم فعالیتش در حوزه حقوق بشر بود، هم در حوزه حقوق زنان و یکی از فعالیت مستمرش در حوزه اطلاع رسانی بود، هم به سایت تغییر برای برابری و هم به وبسایت های مختلفی که در حوزه حقوق بشر کار میکردن. بنابراین من گمان کردم که این جایزه تمامی کسایی هستش که برای آزادی بیان تلاش کردن، فعالیت کردن و الان هم در زندانه. من فکر می‌کنم این جایزه به افراد مثل ایشون هم تعلق می‌گیره.
وبسایت تغییر برای برابری با هدف انتشار اخبار کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز نسبت به زنان در ایران در سال 1384 فعالیت خود را آغاز کرد. امروز این سایت یکی از منابع اطلاع رسانی درباره حقوق زنان است. از جمله مبارزات نویسندگان این وبسایت تلاش برای بازپس گرفتن طرح قانون حمایت از خانواده از مجلس ایران بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
روز چهارشنبه 10 ماه مارس وزارت امور خارجه آمریکا میزبان 10 تن از زنانی بود که توسط این وزارتخانه به عنوان زنان شجاع جهان شناخته شده بودند. شادی صدر از ایران، شکری انیس و شفیقه قریشی از افغانستان، آندرلا هنریکه از قبرس، سونیا پیار از جمهوری دومینیکن، آن نجوگو از کنیا، لی آئیران از کره، جان سیلا مجید از سریلانکا، خواهر ماری کلود از سوریه و جستینا موکوکو از زیمبابوه. در این مراسم که با حضور میشل اوباما بانوی اول آمریکا برگزار شد، هیلاری کلینتون در استقبال از 10 زن شجاع جهان گفت:
Now today once again we are honoring women from around the world who have endured isolation and intimidation.
ما امروز یک بار دیگر به زنانی از سراسر جهان که انزوا و ارعاب، خشونت و حبس را تحمل کرده‌اند، ادای احترام می‌کنیم. آنها خطرات زیادی را در جهت پیشبرد عدالت، آزادی و حقوق برابر برای همه متحمل شدند. داستان زندگی این زنان به ما یادآوری می‌کند که هنوز کارهای زیادی باقی مانده است تا همگان بتوانند به حقوق انسانی، شرافت و عزت خود دست یابند. مهم نیست که چه کسی هستید یا در کجا زندگی می‌کنید. شما لایق احترام و حفاظت از سوی همه کشورهای جهان هستید. این زنان ثابت می‌کنند که تغییر امکان پذیر است. آنها شجاعانه تغییرات را به وجود می‌آورند و مصمماً تا حقوق خود را به دست آورند. امروز با احترام به آنها، ایالات متحده و دولت اوباما پیام بسیار روشنی برای آنها دارد و آن این که ممکن است که آنها در تنهایی تلاش کنند، اما تنها نیستند و ما در کنار آنها هستیم.
They are not alone. We are standing with you.
و وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون یکی از 10 زن شجاع جهان را اینگونه معرفی کرد.
و ما همچنین شادی صدر را داریم که به نمایندگی از زنان در دادگاه‌های ایران حضور داشت و کمپینی را برای توقف سنگسار زنان به راه انداخت. پس از بازداشت‌های متعدد او مجبور به ترک ایران شد و مکنون از خانه‌اش در آلمان برای زنان ایرانی فعالیت می‌کند. او امروز در اینجا نیست، اما ما شجاعت او و نیز تمام فعالان زن در ایران را تقدیر می‌کنیم، کسانی که به خاطر فعالیت‌های خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته و حتی زندانی شدند.
اما چرا شادی صدر در این مراسم حضور نداشت؟
راستش روزی که واقعا اعلام شد اسم من به عنوان یکی از 10 زن شجاع از طرف وزارت خارجه آمریکا برای دریافت این جایزه، در این حال من همون روز خبر بازداشت جعفر پناهی کارگردان مشهور سینما ایران و دوستانشون رو شنیدم و در این حال خبر حکم اعدام دانشجوی زنجانی رو به خاطر حضور در تجمعات روز عاشورا و همینطور بحث تداوم بازداشت و تحت فشار قرار داشتن فعالان حقوق بشر و روزنامه نگاران که همواره در ذهن همه ماست، همه اینا در مجموع باعث شد که من فکر کنم که منی که این همه انتقاد میکنم از مؤثر نبودن اقدامات سیاسی دولت‌های غربی در مورد نقض حقوق بشر در ایران، فکر کنم که شاید از فرصت این جایزه بتونم استفاده کنم برای اقدامی که به زعم خودم میتونه مؤثرتر باشه و در این حال به خصوص اینکه فکر کنم که شاید این فرصت خوبی باشه برای اینکه به طور خاص در مورد شیوا نظرآهاری و آزاد شدن اون از زندان یک اقدام جدی بر اساس توجه جامعه جهانی صورت بگیره.
ولی خانم صدر، برخی از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان معتقدند که شما در صورتی که در این مراسم حضور پیدا می‌کردید و در سخنرانی خودتون یاد می‌کردید از خانم شیوا نظرآهاری و سایر فعالان حقوق بشر و فعالان مسائل زنان که در ایران در حال حاضر در زندان هستند، تاثیرگذاری بیشتری می‌تونستید در این جنبش داشته باشید.
من فکر می‌کنم که اگه ما یک کمی نگاهمون رو وسیع‌تر بکنیم و کل صحنه جهانی رو نگاه کنیم با بازیگران بین‌المللی که مؤثر هستن درش و مسئله نقض حقوق بشر رو از دید یک کمی وسیع‌تر و از بالا نگاه کنیم، ما تصویر مواجه خواهیم شد که اساساً تصویر خوشایندی نیست برای ما، ولی واقعیتیه که باید باهاش مواجه بشیم. در این تصویر از نظر من علارغم همه اتفاقاتی که به خصوص در بعد از انتخابات ایران افتاده، علارغم نقض وسیع و مستمر حقوق بشر این بار نه در گوشه ها و در کوچه پس کوچه ها، بلکه در خیابان ها، در زندان ها و در ملأ عام نگاه که می کنیم در جامعه جهانی همه چیز خیلی طبیعی و عادیه. وضعیت نقض حقوق بشر در ایران با تصویری که به طور مثال پارسال همین موقع وجود داشت تفاوت چندانی نمی کنه. ممکن بود که من سخنرانی خیلی شدید و لحنی هم بکنم در مورد وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، در مورد وضعیت شیوا نظرآهاری و خیلی هم با تشویق حضار روبرو بشم، خیلی هم ممکن بود وعده های سیاسی داده بشه، ولی در عمل با توجه به شناختی که من پیدا کردم و دارم از جامعه جهانی، از شرایط بین المللی و از تحرکات دولت های مختلف و نوع روابطی که با دولت ایران دارن، دچار این خوشبینی یا به نوعی ساده لوحی نبودم که میتونست حضور من به نوعی تاثیر خیلی عجیب و غریبی بذاره و من اگه سخنرانی میکردم در مورد وضعیت شیوا نظرآهاری شاید میتونست بهتر باشه. تصمیمی که من گرفتم در واقع به نوعی استفاده از این فرصت بود برای اینکه با یک اقدام غیر معمول موج خبری بیشتری به راه بیفته تا شاید جامعه جهان توجه بیشتری جلب کنه.
در پی بروز نارامی‌های اعتراض‌آمیز و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم، شادی صدر 26 تیر ماه در مسیر نماز جمعه تهران توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و پس از 11 روز حبس با سپردن وثیقه آزاد شد. او هم اکنون در کشور آلمان به سر می‌برد. پیشتر با تعطیلی مؤسسه راهی مرکز مشاوره حقوق زنان زندانی در سال 85، شادی صدر به مدت 2 هفته به حبس انفرادی محکوم شد و به توطئه برای سرنگونی نظام به وسیله بودجه‌های خارجی از طریق انقلاب مخملی متهم شد. شادی صدر در سال 2009 جایزه حقوق بشر لاله هلند را در یافت کرد و نیز جایزه بنیاد لخوالسا به طور مشترک به خانم صدر، رویا و لیلا برومند رسید. اما شیوا نظرآهاری، کسی که شادی صدر جایزه خود را به او تقدیم کرد، متولد خرداد ماه سال 1360 است. او فعال حقوق بشر، عضو هیئت مؤسس کمیته گزارشگران حقوق بشر و فعال دفاع از زندانیان سیاسی است. اکنون بیش از 70 روز از بازداشت مجدد شیبا نظرآهاری عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر می‌گذرد. او یک ماه قبل در تماس 30 ثانیه‌ای با خانواده‌اش از وضعیت وخیم خود در سلول انفرادی خبر داده بود. شیبا به خانواده‌اش گفت که با یک انفرادی بسیار کوچک و قفس مانند منتقل شده است که در آن حتی از حرکت دادن دست‌ها و پاهایش محروم است. او اول مهر ماه پس از گذراندن 160 روز حبس با پرداخت وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شده بود، اما بار دیگر 29 آذر ماه بازداشت شد. با اینکه انتقال او به سلول قفس مانند در نشست ویژه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح شد، اما تاکنون هیچ تغییری در وضعیت او ایجاد نشده است. تا یک شنبه دیگر و صدای دیگر، شادمان باشید و پاینده.
به مجله صدای دیگر گوش میکردید. رویا کریمی مجد تهیه کننده و مجری این برنامه بود که باز هم به موضوع زنان پرداخته بود. به آخرین لحظات مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. محمد رضا کاظمی تو استودیوس و آماده است که رأس ساعت 7:30 ببخشید رأس ساعت 8 شب به وقت ایران خبرها رو بخونه. من با شما خدافظی میکنم. در مجله شبانگاهی باز هم با شما خواهم بود. خدا نگهدار.